ولعنت الله على اعدائهم اجمعین ثم ان صریح المبسوط انه لو رضی البائع باخذه معیوبا لم يجوز مطالبته بالعرش. بحثی که امروز داریم این هست که اگر بایر راضی شد که جنس معیوب را از دست مشتری بگیره، محل وقتی یادتون نرفته مشتری یه جنسی خریده معیوب بوده، یک عیبی هم پیش مشتری پیدا کرده شده صاحب دو عیب، اینجا میگفتیم که مشتری حق رد نداره. حالا اگر خود بایر راضی شد، دیروز عرض میکردیم اگر بایر راضی شد قبول کنه، خب خدا پدرشان میامرزه، اینجا دیگه مشتری هم میتونه رد کنه. حالا بحثی که داریم اینه که اگر بایر میگه جنس رو برام بیار، دیروز بعضی از بایرها میگه من هزار تا عیبم داشته باشه آبش میکنم، تو چه کار داری؟ تو جنس رو برای من بیار. آیا مشتری میتونه بگه من جنس رو نمیارم و تو باید به خاطر عیب اول حتما به من عرش بدی؟ اون فرع دیروز این بود که آیا شرعاً میتونه بیاره یا نه؟ عرض کردیم میتونه بیاره. حالا سوالمونه که اگر خود مشتری مایل نیست میتونه نبره یا نمیتونه؟ یه ذره آقایون دقت نکنید، خب فرق اینا با هم معلوم نمیشه که هر فرقی چی میخواد بگه. الان اینو داریم میگیم جنسی بوده معیوب، رفته پیش مشتری، یک عیبی هم پیش مشتری پیدا کرده، بای پیغام میده به مشتری میگه جنس رو بیار برام، آیا مشتری میتونه بگه من جنس رو نمیارم و به خاطر اون عیب اول شما ملزم هستی که به من عرش بدی؟ جناب شیخ طوسی فرموده نمیتونه. اگر خود بایه میگه جنس رو برام بیار و مثلا پولتو بگیر برو، دیگه مشتری نمیتونه بگه من نمیبرم تو باید به من عرش بدی. ولی مرحوم شیخ انصاری ایشون میفرماید که اطلاق ادله عرش اقتضا میکنه که مشتری بتونه این حرفو بزنه. آقا ما یه سری ادله داریم که میگه مشتری اگر جنس معیوب گیرش اومد، مشتری اگر جنس معیوب گیرش اومد میتونه عرش بگیره. حالا بایه میگه جنس رو برام بیار، شاید مشتری دلش نخواد جنس رو پس بده. اطلاق عرش ادله عرش اقتضا میکنه که مشتری بتونه جنس رو پس نبره. ولی شیخ طوسی نه. اگه یادتون باشه چند روز پیشم میخوندیم، اصولا شیخ طوسی عرش را منحصر میکنه به اون جایی که رد کردن، طرف از رد کردن مایوسه. اینو قبلا هم داشتیم، مراجعه کنید. تا وقتی که رد کردن ممکنه و مشتری ناامید نیست نمیتونه مطالبه عرش بکنه. عبارت نگاه کنید، ثم ان صریح المبسوط انه لو رضی البایع به اخذه معیوبا، اگر راضی شود بایع که جنس را معیوبا پس بگیره. این معیوبا هم حواستون باشه، هم به عیب قبلی هم به عیب جدید دیگه، راضی بشه که پس بگیره، جائز نیست مطالبه شود توسط مشتری به عرش. یعنی مشتری بگه آقا من جنس رو پس نمیدم، مجبوری به من عرش بدی. بعدیشون میفهمن که وهازا، یعنی این عبارت شیخ طوسی یکی از مواردی است که اشاره کردیم در اول مسئله، که تصریح میکنه شیخ در اون مسئله به این که عرش مشروط به یأس از رده. اصولا مبنای شیخ طوسی اینه، که اگر بای راضیه به رد، نمیتونید مجبورش کنید به عرش، باید بهش رد کنید. ولی نظر خود من شیخ انصاری اینه و ینافیه اطلاق الاخبار به اخذ العرش، منافات داره این مطلب را. بپرسم از شما ضمیر ینافیه رو به کجا بزنیم از همه مناسب تره؟ بله، و ینافیه منافات داره این مطلب را. بزنید آقایون به مشروطان، این که مشروط باشه گرفتن عرش به یأس از رد، منافات داره با این شرط اطلاق اخبار اخذ عرش. آقا اخباری که میگه مشتری میتونه اخذ عرش بکنه مطلقه، چه بای راضی باشه رد بشه، چه رد و قبول کنه چه نکنه، مشتری دلش نمیخواد رد کنه. اصولا میدونی تو معاملات انگیزه خیلیه، بعضی وقتا اگر مشتری بخواد رد کنه اصلا خیلی خرج داره، خسارت داره، جنس سنگین کرایه داره، بخواد رد کنه خب مشکله، ولی بخواد عرش بگیره به صلاحش عرش بگیره، با عیبش هم میسازه. خب اینه که انگیزه هم که فرق میکنه، ما نمیتونیم مشتری رو مجبور کنیم به رد کردن. البته اینجا یک بحثی میشه با شیخ انصاری داشت، این اخباری که شما میگید کدام اخبار؟ آخر قبلا اخبار عرش رو ایشون فرمود که جاهایی که عرش مطرح شده جاهایی بوده که رد به عللی ممکن نبوده. نمیدونم چقدر حافظه دارید، خوندیم 7-8 روز قبل، جاهایی که رد به عللی میسر نیست. البته اونجا قید یأس نداره، منتها نسبتش عام و خاص منوجه که مفصل اون موقع توضیح داریم. به هر حال حالا دیگه بحثای جنبی مکاسب باشه برای بعد. تنبیهون بله، اون که عرض کردیم میتونه مطالبه عرش بکنه، بله مشخص نمیکنه، باید جاهای دیگه روشن شد، روشن بشه. دیروز گفتیم مجبورن بالعرش او غیر مجبورن، حرف دیروز اشاره داشتن. خب ببینید آقایون، یکی از مسائلی که مطرحه و صور زیادی هم داره تبعض صفقه است. حالا اصلا این بحث چرا مطرح میشه؟ اینا را اگه آقایون دقت کنید خب خیلی نکات حل میشه. ببینید ما تو چه مسئله هستیم؟ اصل مطلب معلوم بشه. ما چه این مسئله هستیم الان که اگر کسی جنس معیوب خرید، تحویلم گرفت، برد، یک عیبی پیش خودش پیدا شد پیش مشتری، اینه دیگه حدوث و عیب عند المشتری، همه خیارات هم تمام شده، قبضم کرده، خلاصه همه مراحل گذشته، یه عیبی پیش مشتری پیدا بشه، آیا میتونه رد کنه یا نمیتونه؟ مفصل توضیح دادیم نمیتونه رد کنه. این اصل مسئلمون اینه. بعدم میگفتیم این عیبی که نزد مشتری پیدا بشه چه یوجب العرش، بفرمایید چه لا یوجب العرش. برای لا یوجب العرش یه مثال میزدیم، ما مثال چی بود؟ تبعض صفقه بود دیگه، اینا یادتونه؟ یعنی اینا همه مطالبیست که خوندید. حالا به مناسبت همین بحث حدوث عیب نزد مشتری و این که بعضی وقتها یکی از عیبها تبعض صفقه هست، ایشون آقا این تنبیه طولانی را که صور زیادی هم داره برای این مسئله واسه کرده. حالا اگر این دید رو نگاه کنید، دیدید که کاملا به بحث ما مربوط شد، یعنی شد یکی از مصادیق بحث ما. مگه بحث ما راجع به حدوث عیب پیش مشتری نیست؟ مگر عیب یکیش تبعض کالا نیست؟ خب قهران این بحث اگه صوری داره باید متعرض بشه ایشون. پس میبینید بحث شد مصداق یکی از مسئله، لذا تنبیهونم بی اساس نیست. اگه بحث جدید بود میگفت مسئلتون، اما چون در ادامه همون مسئله قبله فقط یک تذکاری و یک یاداوری است تو یکی از مصادیق، با چه عنوانی شروع میکنیم؟ تنبیهون. و خب ببینید برای کسی که دقت نمی‌کنه این ریزه‌کاری ها مهم نیست. بحثی با تنبیهون شروع بشه، با مسئلتون شروع بشه، با حتی شروع بشه. اما گذشته آقایون این دقت ها رو داشتن، عجل هم نداشتن که حال باید این کتاب مثلا سر دو ماه تموم بشه، تعلیفش سر سه ماه تموم بشه، عجله ای نداشتن، لذا حساب شده انتخاب میکنن. یه جایشون میگه مسئلتون، یه جا میگه تنبیهون، یه جا میگه فرعون، و اینا همش آقایونش عنایته. مسئلتون بحث جدیده، تنبیهون تذکر یاداوریه، فرعون وقتی میگه میخواد یک تمرین بده، حالت تمرین داره برای بحث، نتیجه میخواد بگیره روی یه مورد پیاده بکنه، با عنوان چی پیاده میکنه؟ فرعون. لذا ببینید عنایته. خب حالا که این نکته روشن شد، آقا جناب علامه و شهید اول در دروز، این دو بزرگوار فرمودن که یکی از عیوبی که مانع رد میشه اگر نزد مشتری پیدا بشه تبعض صفقه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این که کافی نیست، این نیم خط که اگه میخواد وارد گودش بشید باید حسابی وارد بشید و یه چهار سه چهار جلسه هم بحث کنید تا خوب مطلب ادا بشه. لذا ایشون میفرماید که ببینید تبعض صفقه، من این از شما بپرسم بهتره، آقایون تبعض صفقه همیشه کجا پیداش میشه؟ منظور سوالم رو متوجه نمیشید، درستم هست چون حیثیت معلوم نیست. همیشه آقا تبعض صفقه جایی پیدا میشه که یک تعددی در کار باشه، قبول دارید؟ اگر مشتری واحد باشه، بایع هم واحد، مبیع هم واحد، حتی جز هم نداشته باشه، مبیع بسیط باشه، ثمن هم واحد باشه، اینجا تبعض معنا پیدا میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه، معلومه نمیکنه. خلاصه باید یه چیزی متعدد بشه تا ما بتونیم تبعض رو تصور کنیم. برای تصور تعدد که موجب تبعض بشه، گاهی تبعض در عهد العوضین ثمن یا مثمن، تعدد گاهی تعدد در بایع و گاهی تعدد در مشتریه. حال برای اینکه مطلب کاملا تو ذهنتون خیس بخوره، با حوصله برای همش ما مثال میزنیم. مثلا یه نفر میاد پیش شما، دو تا جنس از شما میخره، یا یه جنسی که دو جلد داره، مثل یه کتابی که دو جلده، یه جنس که دو جلده دو جزئه، یا اصلا دو جنس مکاسب و کفایه رو از شما میخره، دو جنس میخره یا یه جنس که دو جز داره، بعد میبره منزل، یکیشو معیوب میبینه، کفایه رو معیوب میبینه، جلد اول مکاسب رو معیوب میبینه، همونو برمیداره میاره به شما پس بده به خاطر ای. آقا اینجا تبعض صفقه پیدا میشه یا نه؟ که خب دو چیز از شما خریده، حالا میخواد بخشی از اون چه که خریده به شما بده. اینجا تبعض یا تعدد در احد الکی عوضینه، یا شما که پولو گرفتی در ثمن، مثلا ثمن، حالا پول نقد فرض نکنید، یا حتی پول نقد هم فرض کنید، دو تا اسکناس 1000 تومانی، یکی از اسکناس ها پارش گوشه نداره، شما میخواد پس بدید، اینجا میشه تبعض در ثمن، تعدد در ثمن، بدون این که بایع یا مشتری چی باشن؟ متعدد باشن. اما گاهی تعدد در فروشنده است، مثل کجا؟ مثل این که شما دو نفری، یه جنسی را به من میفروشید، من مشتری واحد، بعد من جنس و معیوب میبینم، میخوام سهمی که رفیق شما فروخته پس بدم، اون مقدار که از خود شما خریدم پس ندم، با شما رفیقم، خجالت میکشم پس بدم، اما با رفیق شما که دیگه رفیق نیستم، اونو میخوام پس بدم. اینجا میشه تعدد در چی؟ تعدد در بایع دیگه، شما دو نفر فروختید به من. آقا تعدد در مشتری چطور تصور کنیم؟ اینم خیلی راحت. ما دو نفر میشیم میگم یه کتابی از شما میخریم، یه دونه مکاتب دو نفری با هم میخریم از شما، بعد مثلا عیبی رو پیدا میکنه مکاتب معلوم میشه داشته، رفیق من میاد پس بده ولی من نمیام پس بگیرم، یکی از مشتری ها میاد یکی نمیاد، اینجا میشه تعدد در چی؟ در مشتری. یا فرض کنید یه نفر مشتری میخره، دو نفر هم نمیخرن، این مشتری نمیره، دوتا وارث پیدا میکنه، یکی از وارث ها میخواد پس بده، یکی از وارث ها نمیخواد پس بده. حالا آقا یه مثال دیگه من بزنم شما ببینید این مثال چطوره. اگر فرض کنید مثلا یه جنسی رو با دو ثمن بخره طرف، یه جلد مکاسب رو بخره 1000 تومن، جلد دوشو بخره 2000 تومن، بعد بخواد بیاد جلد اول رو پس بده، اینجا محل بحث ما هست یا نه؟ یکی از جلدها رو میخره 1000 تومن، یکی رو میخره 2000 تومن، بعد مثلا تو اون 1000 تومنی عیبی میبینه میخواد بیاد اونو پس بده، اینم این مورد بحث ما هست یا نه؟ نیست دیگه، این دو تا بیه. یه وقت ناشیگری نکنیم بگیم اینم یکی از موارد که شیخ یادش رفته بخواه، نه، این آقا اصلا دو تا بیه، دو تا بیه اصلا محل بحث ما نیست، محل بحث ما یک بیه هست که حالا میخواد تقسیم بشه که بعد ما میخواییم بحث کنیم که آیا چنین کاری رو مشتری میتونه بکنه یا نه. خب این آقایون صور مسئله، حالا باید پیاده بکنیم، چون تو پیاده کردنم با مطلب بیشتر آشنا میشید تا بعد با حوصله و با نوبت موارد و مورد بحث قرار بدیم. فقط دوستان یه تذکر من بدم که این چند روزم هست، هی سهر نیست بگم فراموشم کردم، فراموشم نکردیم ولی زمینش نبود عرض بکنم. ببینید ما اصل مسئلمون چیه؟ یادتون نره، حدوث و عیبن اندل مشتری، اینه دیگه بحث ما، که اگر یه عیبی نزد مشتری پیدا شد میتونه بیاد سراغ بایر رد کند یا نه. مثلا ماشین تصادف کرد، غلام مریض شد، حیوان ضعف اعصاب گرفت، میتونه بیاد سراغ بایر پس بده یا نه؟ بعد گفتیم بعضی از عیوبم هست که لا یوجب العرش، مثل تبعض کالا که همین الان مثال شو زدیم. اگر دقت کنید این عیب، عیب تبعض، عیبی نیست که نزد مشتری پیدا شده باشه حالا بخواد بیاد پیش بایر رد کنه، ما داریم اینو بحثی کنیم، عیبی نزد مشتری پیدا شده حالا اومده پیش بایر میخواد رد کنه. اگر دقت کنید این عیب تبعض کی پیدا میشه؟ با خود رد. ببینید تا وقتی که رد نکرده که تبعض پیدا نشده، این عیب اصلا با خود رد پیدا میشه، به این معنا که مشتری میخره میبره، یه عیبی رو میبینه تو جن، میاد پیش بایه، همه رو نمیخواد پس بده، یه مقداری میخواد پس بده، تا میگه آقا یه مقداری میخوام پس بدم، یه مقداری نگه دارم، میگیم این موجب تبعض کالاست، شاید بایه دلش نخواد نصف جنس بگیره نصف نگیره. پس اگر دقت کنید یک کمی با بحث ما ناهمانگی داره، این عیبی نیست که قبلا پیدا شده باشه نزد مشتری، مثل تصادف و مریضی، این با خود رد میخواد پیدا بشه. ولی شیخ انصاری با توجه به این که ما بهش معتقدیم، معتقدیم که حواسش هم تو این حد جمعه، باید بگیم مرادش از این حدوث و عیب اندل مشتری، مرادش اینه حدوث و عیب قبل رد یا حدوث و عیب چی؟ با نفس رد، که قهرن دیگه اشکال بر شیخ انصاری وارد نیست. بعضی از معاشین محترمم که مطلبی در این زمینه دارن، اگر میخوان بگن شیخ متوجه نبوده، به نظر ما قضاوتی است که مشکل قضاوت کردنش، ولی اگر تذکر دادن که اگه این باشه نظر شیخ خوبه، حرف تمامیه. مرحوم شهیدی یه مطلبی داره، الان دقیقا یادم نیست، تو همین ارتباط میدونم ایشون یه چیزی داره، حالا مرحوم شهیدی که عاشق دم دستتونه یه مراجعه بکنید، اگر ایشون لسانش لسان اشکاله خب به نظر ما اشکال نیست. اگه توضیح مطلب خوبیه، تنبیهون ظاهر و تذکرت و دروس، ظاهر تذکره و دروس، نسخه های ما داره ظاهر تذکره فد دروس. بله بله، حالا هر دو نسخهش هست، خیلی هم مهم نیست. ظاهر تذکره در کتاب دروس، یعنی من از دروس نقل میکنم، اگه فد دروس باشه، یا ظاهر و تذکرت ود دروس که بعضی نسخه هم اینجوریه، ان من العیب المانع من الرد دل عیب القدیم تبعض الصفقه علی البائع، از جمله عیوبی که مانع میشه از رد بیع قدیم، یعنی عیوبی که نزد مشتری پیدا میشه و نمیذاره که مشتری حتی به عیب قدیم هم رد بکنه، تبعض کالا هست در بایه. آقا این تبعض کالا در بایه بلد باشید، یعنی بایه یه جنس فروخته، حالا ناچار میشه یه تکشو بگیره یه تکشو نگیره، این مراده. و توضیح الکلام فی فروع هذه المسئله، ان توضیح مطلب در شاخه های این مسئله، این مسئله یعنی همین مسئله تبعض صفقه ها که تحت عنوان تنبیهون گفتیم، اینه که ان تعدد المتصور فیه تبعض، تعددی که تصور میشه درش تبعض. دیدید من از خارج چیزون میگفتم، عرض میکردم هر کجا پای تبعض میاد تو کار باید یه تعددی ما تصور کنیم، و الا مشتری واحد، بایه واحد، جنسم واحد، تقسیمم نشه جنس، دیگه تبعض معنا پیدا نمی کنه که. اما فی احد العوضین و اما فی البائع و اما فی المشتری، تعدد یا در ثمن و مثمن یا در بایه یا در مشتری. فل اول کما ازشترا شیئا واحدا، یک نفر یه مقاصد میخره یا دو مقاصد میخره، دو چیز میخره، مطابق به ثمن واحد من بای این واحد، میخواد دیگه یه بیع هستا، بزا میگه به ثمن واحد. فزهر بعضهو معیبا، یکی از اینها معیبه، یه جزئی معیبه، مثلا دو جلد کتاب میخره 4000 تومان با هم، یکی از این جلدا ناقصه، همونو میخواد پس بده. خب این میشه تبعض در چی؟ تبعض در احد العوضین دیگه. و کذا لو باع شیئا به ثمن فظهر بعض الثمن معیبا، و بعد بخواد اون بعض الثمن رو بایه پس بده، اینجا میشه در ثمن. و ثانی که تبعض و تعدد در بایه باشه، کما اذا باع اثنان من واحد شیئا، دو نفر یک جنس رو به یک نفر میفروشن، من واحد یعنی به واحد، بارها گفتیم من بعد از ماده به معنای با میده، کما اذا باع اثنان به واحد، به یه مشتری دو نفر میفروشن، فظهر معیبا و اراد المشتری ان يرد على احدهما نصيبه دون الاخر، مشتری با یکیشون رفیقه روش نمیشه پس بده، اما با یکیشون چون غریبه هست راحت میره سهم اونو پس میده. و ثالث در مشتری تعدد درست بشه، کما اذا اشترى اثنان من واحد شیئا، دو نفر یکی دیگه رو میخرن، فظهر معیبا فاختار احدهما الرد دون الاخر، و الحق بذلک الوارثان لمشترین لمشتری واحد للمعیب، یه مشتری رفته خریده الان مرده، دو تا وارث پیدا کرده، یکی از وارثا میخواد پس بده چون خیار عیبم حق الارث میشه جز میراثه، یکیشون نمیخواد پس بده، فقط یکی میمونه که ممکنه کسی فکر کنه ما یادمون رفته. و اما تعدد در ثمن، به این که بخرد چیزی را به ثمنی و بعضیشو به ثمن آخر، مثلا دو جلد مکاتب، جلد اول و 1000 تومان، جلد دوم و 2000 تومان، خب این معلومه، فلا اشکال فی کون هازا عقدین ولا اشکال فی جواز تفریقه بینهما. آقا جلد اول خرید 1000 تومان، جلد دوم خرید 2000 تومن، دو تا معاملت، یکی رو میخواد پس بده یکی رو نمیخواد پس بده، و این ربطی هم به هم نداره. حتی فروشنده هم نمیتونه بگه من این دوتا رو با هم فروختم. چرا نمیتونه بگه؟ چرا؟ چون دوتا بیه دیگه، دوتا. البته یه چیز هست دوستان، بعضی وقتا حالا میره تو کتاب فروشی میگه آقا جلد اولش اینقدر، جلد دوم اینقدر، ولی با هم، یا مثلا 20 جلد رسائل میگه هر جلدی 1000 تومن. میگه خب سرجم چقدر میشه؟ میگه 20000 تومن. اینم میگه اینم 20000 تومن، 20 جلد رسائل میگیره. اینجا بعضی اگر بگن نمیگه من 20 تا معامله کردم، میگه چند تا معامله کردم؟ یه معامله. رضا بله همینطوره، بایی ممکنه قبول نکنه. اگه یه جلد بخواد پس ببره میگه نه آقا شما برو همه رو بیار، من میرم به یه نفر دیگه. نه، اونجایی که واقعا دو اعتبار باشه، جدای از هم باشه، ولو در یه زمان طرف بخره، خب این دو بیعه اصلا محل بحث ما نیست، و اینجا یکی رو پس بده یکی رو نده، تبعدم فیت نمی کنه. خب حالا که آقایون با صور تبعد آشنا شدید، حالا فردان تحصیل آقایون دلم میخواد اینو دو سه بار مطالعه کنید. تصور اول خوب برای انسان حض نمیشه، تبعض در بایه یعنی چه؟ درسته ایشون مثال زد تبعض در مشتری، ولی مسئله‌ایست که تحمل میطلبه. با دقت مطالعه کنید تا انشالله روز چهارشنبه پس برد. و اما صورت اول، این دیگه بستگی داره. بله این خودش یه بحث مهمیه، مخصوصا امروزه که مردم هم وقت کم دارن و این سوپرمارکت هم درست شده، طرف مثلا گاهی یه سبدی میدن دستش میره 20 تا 30 تا 40 تا جنس جمع میکنه میاره میذاره این جلو، بعد همه رو یه فاکتور میدن، پولم یه دونیم. اینا خب یه بحثای مهم نیست الان، حال من گاهی میخواستم متعرض بشم جور نشه تا حالی که شما سوال کردید. مثلا یه بحثی که اینجا هست اینه که ما قبلا نمیخونیم آقایون که علم به مطمئن لازمه، علم به سمن لازمه، میخونیم دیگه. خب الان فرض کنید کسی میره مثلا فروشگاه 15 خرداد یا این فروشگاه های زنجیره‌ای 20 تا 30 تا جنس برمیداره، مجموعاً معلومه چقدر شده، اما دانه دانه معلوم نیست. حالا علم به سمن که میگن، علم به مطمئن که میگن، خب اینا یک معامله است یا 20 معامله است؟ مثلا اگر 20 جنس خریده یا موارد فرق میکنه. اگر هم گفتیم 20 معامله است، خب طبق کلمات آقایون، البته ما خودمون اعتقاد به این نداریم، ولی به هر حال برهوم شیخ که معتقده، مشهور هم اعتقاد دارن که باید علم به مطمئن به طور تفصیل معلوم باشه. آیا اینا لازمه؟ و شما میرید مثلا فروشگاه زنجیره‌ای 15 خدا رو هم شکل خریدانش هر جوره، آقا اینو بنویس مینویسه، اونو بنویس مینویسه، بعدم سرجم میکنه، اصلا انسان نگاه هم نمیکنه، پولش فقط میره میاد دیگه. اینا یک معامله است. اگه دقت کنید هم آثار تک معامله توشه، هم آثار تعدد. آثار تک توشه چون این مجموعه رو یکی حساب میکنه، آخر کارم پولشو میده جنسو میاره بیرون، مثلا این پرسه دانه دانه چقدره. آثار تعدد معامله توشه چون هر کدامو تو اون فاکتور جدا جدا مینویسه، مینویسه مثلا تایت 3 عدد اینقدر، مایع ظرفشویی 4 عدد اینقدر. اجمالا این مشکلات هست، فقها ها بحث کردن بگی دیگه اینقدر آقا مسائل هست که مخصوصا با این شکل جدید که مطرحه باید بحث بشه، که خیلی کار داریم من و شما در آینده. خیلی اصلا یه مشکلی که ما تو فقه داریم اینه که بخش معاملات ما عمده، این مشکل هم تو عبادات کمتره، تو معاملات بیشتره. اصولا معاملات مباحث فقهی گذشته ما بیشتر روی معاملات فردی، فرد با فرد ریخته شده، در حالی که امروزه عمده معاملات، معاملات فرد با فرد نیست، شخصیت با شخصه یا شخصیت با شخصیت. الان بیشترین معاملات رو در جوامع بانک ها انجام میدن، معاملات بزرگ کلان رو حتی ریزش رو بانک ها انجام میدن. خب اصلا بانک آقا چیه؟ طرف حساب، این شرایطی که میگن باید بایه داشته باشه یا صاحب پول تو مضاربه داشته باشه یا شریک تو شرکت داشته باشه، تو بانک شریک کیه؟ رئیس بانک. آقا رئیس بانک چه کاره است؟ اونم یه ماموریه. اونی که وام داره به من میده، اونی که اینو نصبش کرده اینجا، خب اینو کی نصبش کرده اینجا؟ خب مدیر کل. خب مدیر کل چه کاره است؟ ببینید بانک اون وقت یه شخصیت حقوقی پیدا میکنه، شخصیت با شما طرفه، نه شخص. این خیلی فرق میکنه. این که میگن اگر سود تضمین شده باشه تو معامله اشکال نداره قید ضرر بشه، تو شخص معامله من کجا سود تضمین شده است؟ تو جمع معاملات سود تضمین شده است. خب آقا اینا بحثایی هم نیست دوستان که بگیم رهاش کن. و یک گلایه‌ای که میشه اینجا کرد، حالا هر سال همه رو تو هم میزنیم اشکال هم نداره، برای یه مقدار تکان بخوریم آقایون، یک گلایه‌ای که شاید بشه کرد از بعضی از بزرگان زمینه ای که باید دستشون رو به خاطر زحماتی که میکشن بوسید، همینه که آقا این بحثا نمیشه. بعد یه افرادی که مایه قوی ندارن، یه کلیات ابوالبقایی از دانشگاه، از حوزه، از کتابای متفرقه بلدن، نه رجال واردن، نه اصول واردن، نه جمع اخبار رو بلدن، اونا میانی بحثا رو میکنن. خب معلومه وقتی ناشی هم، ما از ناشی که نباید انتظار مباحث علمی دقیق داشته باشیم، خب ناشی وقتی وارد بشه همون اول با بسم الله که میگه معلومه دیگه ناشی. اینا ها وقت چی باید این کارو بکنه؟ چی باید این کارو بکنه؟ یا باید بذاریم همونا بیان بحث کنن و لا یبقا من الاسلام الا اسمو بشه، یه چیزی سرهم کنن، بعدم حالا یا بگن بعضشون هم ابانه دارن میگن ما کانه نمیم به فقه اسلام، ما یه چیزی داریم میگیم، حالا فقه اسلام این باشه یا نباشه. یا باید بگیم بذاریم اونا این کار رو بکنن یا خودمون وارد بشیم. قرآن میگه کلو من الطیبات، بعد میگه کلو وشربو، بعد میگه ولا تسرفو. این یه فرهنگ آقایون که قرآن به ما یاد میده، میگه از طیبات بخورید، از خبائث پرهیز کنید. ما باید ارائه بدیم فنی دقیق، بعد بگیم اونا باطله. و این آقایون رسالت من و شما. و اینم عرض کنم آقایون، این یک شبه نمیشه. فکر کنید آدم صبح بلند میشه مورد مدد حضرت و حجت قرار میگیره، یه علم قلم به این میشه میریزه پایین تو سینه ما، یه دفعه سینه نورانی میشه، شروع میکنه مطالب عمیق علمی ازش تراوش کردن. ممکنه اینجور بشه، اما این استثناء شانسی، هیچ تضمینی به این داده نشد. تو تاریخ هم کسی ما همچون سراغ نداریم، چون آخه اینه هم که میگن 99 درصدش دروغه، بیچارها زحمت کشیدن منتها متهمشون میکنن به نبوغ. این هم هست که تا یک شخصیت عظیمی پیدا میشه، اولین چیزی که بهش زده میشه اینه که تهمت نبوغ زده میشه بهش. نمیگن چقدر زحمت کشیده، ها میگن نابغه بوده این، یا این در واقع زحماتش از بین میره. خب به قولی که از جامعه شناسا میگه نبوغ بوغه، مثلا از نبوغ تعبیر به بوغ میکنه، میگه ولش کن نبوغ چیه، باید کار کرد. البته تفاوت استعداد درست، استثنایی بودن افراد اینا قبول، اما سنگینی وزن آقا رو زحمت. این هم آقا یک شبه، باید 30 سال، چند سال کمتر چند سال بیشتر زحمت کشید. البته خب بعدم بحثا رو ارائه داد. لذا آقایون این مشکل هست، ما نمیشد این مکاسب رو تمام کنیم. و این تذکر من عرض نکنم، بخش معاملات ما آقایون عمده مباحثش رو معاملات فرد با فرد بیشتر، و اونی که امروز ما باشتر کار داریم، نه اینکه فرد با فرد نداریم. چرا؟ تو همین بازار قم چقدر معاملات فرد با فرد میشه، اینام خوبه، اما امروزه بخش عمده معاملات کلان شخصیت با شخصیت یا شخصیت با فرد، اونا هم یه احکام خاصی میطلبه. مصادیق هم همینه. خب بگذارم بریم سراغ آقا قسم اول. نگاه به کتاب نکنید، باید پیشبینی بکنید نظر شیخ چیه. مهم اینه که بتونید براش دلیل بیارید. آقا در مثال اول، مثال اولمون چی بود؟ مشتری دو جنس خریده یا یه جنس خریده، حالا نصفشو میخواد پس بده، نصفشو پیش خودش نگه داره، میتونه به بای تحمیل کنه رد را یا نمیتونه؟ به بای بگه مجبوری قبول کنی، دو جنس خریدم، یکیش معیوبه یکی سالم، باید معیوبه رو قبول کنی، سالمه رو بد نمیدم، میتونه قبول کنه یا نمیتونه؟ بایه رو میتونه مجبور کنه یا نه؟ خب معلومه که نمیتونه. اصلا اینش خیلی گفتنش سخت نیست، چون پیشبینیش معلومه. مطلبم آقا اجماعیه، یعنی نیازی به بررسی اقوال نداره، عمده بررسی ادله. ایشون آقایون دو تا دلیل میاره، ولی دلیل ها کنار هم نیست، با یه مقدار فاصله، یه بحث نسبتا دقیقی. دلیل اولی که میاره اینه، میفرماید که اگر اونی که میخواد پس ببره یه چیزیست که شریکی هست، مثل که فرض کنید دو تا کتاب خریده مجموعاً و این دو کتاب رو، یا یه کتاب خریده بخشش معیوبه بخشش سالمه، میخواد اون بخش معیوب رو رد کنه، که قهرن بای و مشتری میشن چی؟ میشن شریک دیگه، چون بخشا که از هم جدا نیست. همینطور میخواد دیگه آقا من بخش معیوب رو به تو رد کردم، مکاسبم پیش خود مشتری هستا، مکاسب فرسونید یه دونه مکاسبه، بخش اولش معیوب، بخش دومش سالم، بگه نسبت به بخش اول که معیوبه من معامله رو فرض میکنم، نسبت به بخش سالم معامله رو قبول دارم، به طوری که این جنس میشه بین بای و مشتری چی؟ شریکی دیگه، بخش اول مال او، بخش دوم مال این، میشه شرکت. اصلا نه اون میتونه تصرف کنه دیگه نه این، ولی چون یه بخش رو رد کرده یه بخش رو قبول کرده میشن شریکی. خب معلومه شرکت عیبه. بایه میتونه بگه آقا من میخوای همه رو بیاد نمیخوای نیاد، من قبول نمی کنم. اگر فرض کنید جدا باشه از هم، مثل اینکه دو جلد مکاسبه، یکیش معیوبه یکی سالمه، سالمه رو بر میداره معیوبه رو پس میبره، جداست دیگه میتونه پس بده، اینجا شرکت نیست. چرا شرکت نیست آقایون؟ چون جداست از هم، اونی که معیوبه میره تو ملک بایه، اونی که سالمه در ملک مشتری میمونه، و چون از هم جدا هستن مثلا جلد اول و دوم مکاسبه عیب شرکت رو نداره، ولی عیب تفریق رو داره. به هر حال بین این دوتا جلدها از هم جدا، جلد اولش پیش بایه مال بایه، جلد دوم پیش مشتری مال مشتری، خود تفریق هم عیبه. به قول شیخ انصاری میگه این عیب کمتر از فراموشی دابه نیست. در فراموشی دابه میگفتیم مشتری نمیتونه رد کنه، اینجا هم به طریق اولا نمیتونه رد بکنه. دو جلد مکاسب خریده، جلد یک و دو با هم، حالا دوشو نگه داره یکیشو پس بده، اون یه عیبه دیگه، نمیخواد بایه نمیخواد. روشن آقا. اصلا از این که بگذنیم یه دلیل دیگه هم داشتیم خیلی ازش یاد میکردیم، اینو ایشون بعدن میگه. کدوم دلیل بود که خیلی ازش یاد کردیم؟ پیشبینی باید بکنید. مرسله جمیل، بله مرسله جمیل میگفت اگه شای قائمان بعینی باشه، خب این قائمان بعینی نیست دیگه، اینجوری که مسلم به هر که بگن میگن این جنس اول شده نصفش پیشه او نصفش پیشه این، قبول نیست دیگه. این هم دلیل بعدی که میتونیم بیاریم. فقط اینجا آقایون شما یه چیز میتونید بگید، ببینیم این دستش جایی بند هست یا جایی بند نیست، گیر نیست، و اون اینه که یکی بگه آقا چرا شما مشتری رو از حق رد محروم میکنید؟ چرا مشتری حق نداشته باشه اگه دو تا مکاتب خریده، دو جلد، جلد اول خرابه، جلد دوم سالمه، چرا حق نداشته باشه که نسبت جلد اول بیع و فرض کنه؟ نه خیر، مشتری حق داشته باشه. چرا میگید مشتری حق نداره؟ منتها میگید بایه ضرر میکنه، ناراحت میشه، برای بایه هم بفرمایید، برای بایه هم یه خیار، حق الخیار درست کنید به نام خیار تبعض دفته. این بهتر نیست؟ ببینید این حرف با اون حرف قبلی چه فرقی کرد؟ با حرف شیخ انصاری، با حرف اجماع. اجماع میگفتن اگر مشتری بخواد جنس سالم و نگه داره، جنس معیوب و پس بده، این حق رو نداره، این کارو نکنه، نمیتونه بایه رو به این کار مجبور کنه. این قیل، این اشکاله، میگه مشتری این حق رو داشته باشه ولی اگر بایه خوشش نمیاد، تو مزرخ بایه هم غمش نیست، میگه بیار من میرم یه نفر دیگه. اگه واقعا بایه ناراحته، بایه هم حق چی داشته باشه؟ تبعض کالا. پس میتونیم بگیم مشتری حق عیبش بجاست و با این تبعض حقش ساقط نیست، منتها برای جبران ضرر بایه هم، برای بایه هم یه خیار قائل میشیم. چه اشکال داره؟ ایشون میگن حالا فکر میکنی اگه این حرف رو بزنی دیگه همه مشکلات حله؟ خب بعضی وقتا شما این حق رو به مشتری میدید که مشتری رد کنه، بایه هم چون میبینه تبعض کالا میشه، بفرمایید، از اون بر اقدام میکنه، کل جنس رو پس میگیره. مشتری اینجا به خواستش نمیرسه، خیلی وقتا خواست مشتری اینه که جنس صحیح را پیش خودش نگه داره. شما فکر نکنید اگر آمدید خیار عیب رو برای مشتری قبول کردید اینجا، از اون برم خیار تبعض کالا برای بای قرار دادید، مشتری همیشه به خواست خودش رسیده باشه. نخه، ممکنه این از این بر فرض کنه به خیار عیب. بای هم وقتی میبینه تبعض میشه، کل بیعو به هم بزنه، باز به ضرر مشتری بشه که میخواد جنس صحیح رو پیش خودش نگه داره. شما فکر میکردید اگر این کارو بکنید مشتری همیشه به خواست خودش میرسد؟ نخیر، خیلی وقتا نمیرسه. عبارت دقیقه ها، من خیلی دست پیش بردم که اینجور معنا بشه، حالا میخواد زیاده کنیم، فکر نمی کنم بیشتر برسیم. اما الاول، اما در مورد اول که تعدد در احد العوضین بود، فالمعروف انه لا يجوز تبعیض فی من حیث الرد. معروف اینه که جایز نیست تبعیض در این صورت از حیث الرد. آقای اون مثالی که ما داشتیم این بود دیگه، مشتری بخواد سالمه رو نگه داره و معیوبه را رد کنه، این درست نیست. بل ظاهر المصرح بهی فی کلمات بعضی الاجماع علیه، ظاهر بعضی که تصریح هم شده اجماعست بر مثلا. یک دلیلش اینه، لأن المردود ان کان جزءا مشاء. آقایون روی لأن المردود یه شماره یک بذارید، ولی نپرسید برای چی تا چهارشنبه انشاءالله، فقط یکی بذارید اینجا. لأن المردوده، اونی که رد میکنه مشتری، اگر جزء مشا باشه از مبیع واحد. آقای مثال به چی زدیم؟ اگر جزء مشا باشه، یه دونه مکاسب خریده، یه مقداریش ناقصه، یه مقداریش سالمه، میگه رو مقدار ناقص من میخوام پس بدم. خب این میشه فهوه ناقصون از جهت حدوث شرکت. و اگر معین باشه، معین به چی مثال زدیم؟ جلد اول مکاسب رو پس میده، جلد دوم پیش خودش نگه میداره، فهوه ناقصون از جهت حدوث تفریق در جنس. و کل من هما نقصون یوجب الخیاط لو حدث فی المبیع صحیح. اینا هر دوش نقصه، هم شرکت هم تفریق، اگه در مبیع صحیح باشه، حال اینجا که مبیع از قبل هم خراب بوده، فهوه اولا بالمن عن الرد من نسیان دابت از تهنه. این اولای به منع از رد از نسیان دابتن رو، اونو ما دیروز شبهه داشتیم میگفتیم، نه اینکه شبهه داشتیم، چون که در نهایت گفت مانع این اولا هست. حالا همینجا دوستان با شیخ میشه بعضی از مناقشات رو داشت که بعضی وقتا تفریق مثل جلد یک و دوی مکاسبه، که اگر جلد یک رو بده به باید ممکنه باید ضرر کنه، چون جلد یک رو کسی ازش فقط نمیخره. اما بعضی وقتا فرض کنید مکاسب و کفایه هست، مکاسب رو برمیداره کفایه رو پس میده، اینا که خلاصه تفریق همه جا موجب نفع نیست، و اینو دقت کنید خودتون زود متوجه میشه. خب و هاذا الضرر، و این ضرر، بپرسم از شما کدوم ضرر؟ این که مشتری، این که باید ضرر میکنه. آقا رو هاذا الضرر یه دو بگذارید، ولی نپرسید چرا، فقط یه دو بگذارید. هفتش کلمه بعدش یه الا میبینید، الا انه یوجه، هفتش کلمه بعد الا نمیبینید، اونجا یه سه بذارید، پس یک و دو و سه، حالا اینو داشته باشید تا بعد. و هاذا الضرر، این ضرری که بایه میکنه، و این امکن جبره به خیار البایه، اگرچه ممکنه جبرانش کنیم به خیار بایه. آقا این از خارج گفتم خیار بایه، کدوم خیار؟ خیار تبعوض. نظیر اونجایی که بعضی از صفته حیوان باشه فرده المشتری به خیار ثلاثه، اینو من از خارج نگفتم. آقا یه نفر یه مکاسب میخره با یه گوساله، مثلا با یه حیوان، گوساله رو پس میده، مکاسب رو نگه میداره. اینجا میگن بایه میتونه از باب خیار تبعوض کالا هر دو را پس بگیره. خب اینجا همین حرف رو بزنیم، الا انه یوجب الضرر علی مشتری، الا اینکه این گاهی موجب ضرر بر مشتری میشه. چرا؟ زیرا گاهی تعلق میگیره قرض مشتری به امساك جزء صحیح. خب سریع یه خطم از خارج گفتیم پیاده کنیم. آقایون تا اینجا چند تا دلیل خوندیم که مشتری نمیتونه رد کنه؟ یه دلیل. دلیل دوم، و یدل علیه، دلالت میکنه بر عدم جواز رد. ضمیر علیه رو ببینید داریم به کجا میزنیم، دلالت میکنه بر عدم جواز رد، روایت جمیل که مانع میشد از رد به خیاطت صوب و سقف، فا این المانع فیهما لیس الا حصول شرکت. چرا امام میگفتن مشتری اگه رنگ کرده، اگه داده خیاط، چون شریک میشه به نسبت سبق ول خیاطه، نه مجرد تغییر هیئت. ولذا قبلا گفتیم لو تغییر به ما یوجب و زیاده، چون خیاطت خب جنس بالا میبره، رنگ بالا میبره، کان لم یمنع عن الرد قطعا، فقط به خاطر عیب شرکته. تا انشاءالله روز چهارشنبه.